Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
ما گرفتاریمون اینه که بدنه آکادمیکمون تفکر علمی و تفکر نقادانه نیاموختند. اتفاقا اون آدمایی که دارن کار درست و اصیل میکنن مارکتینگشون به شدت بده و فنون ارائه بلد نیستن. سواد علمی ابزاری به ما میده که ما با اون ابزار میتونیم چرندیات رو تشخیص. دقیقا فلسفه علم اون چیزیه که میتونه جلوی مستعان رو بگیره.
فلسفه علم، کاری از بنیاد جایزه چراغ.
سلام، من سیاوش صفاریان‌پور هستم. سلامی که فکر کنم بیش از یک سال از آخرین خداحافظیمون گذشته. امیر حسن موسوی و پژمان نوروزی اینجا حضور دارن. سلام به تو امیر حسن، سلام به پژمان نوروزی.
سلام میکنم بعد از یک سال.
سلام، خیلی خوشحالم دوباره پادکست فلسفه علم.
باید بگیم گردن کیه این مدت پخش نشدن فلسفه علم؟
من به عهده میگیرم.
اگه گردن میخواید منم هستم.
جدی؟ خب پس اینجا مشخص شد که تقریبا به اشتراک باید بگذاریم دیگه. امیدوارم که بعد از این وقفه نسبتا طولانی فرصتی فراهم بشه که ما با نظم بیشتری این پادکست رو تقدیم حضور شما بکنیم. طبیعتا در واقع امیر حسن خیلی درگیر پایان‌نامه و دکتری و اینها هستید.
آره، من 3-4 ماه اخیر که درگیر پایان‌نامه بودم تقریبا تمام وقت، روزی 8-9 ساعت کتابخونی ملی ایران.
به به،
قبلش هم که 6 ماه دوم.
آره دیگه،
سال گذشته در دیجیکالا عجیب ترین ساله و ماهای زندگی من بود
و شاید برای همه ما،
برای همه در هر پوزیشن و در هر جایگاهی.
و پایان‌نامه راجب چیه امیر حسن؟
با پژمان صحبت میکردیم، آخرین ورژنش که دفاع شد در جلسه دفاع پروپوزال، عنوانش هست تحلیل مناقشه تپهای مکمل و پزشکی رایج در ایران از منظر فلسفه علم.
آها، این از منظر فلسفه علم خیلی ظاهرا مهمه، چون این روزا مثلا اگر راجب خودروی داخلی نظر بدیم یه دفعه یه برچسب گنده‌ای بهش میزنن که مثلا انگار دارین مخالفت میکنید با مثلا یه چیز خیلی مهمی. یعنی اصلا به بنبست میرسه در واقع نقد کردن و نظر کردن راجب هر چیزی، از جمله راجب خودروی ملی که دیگه عین روز روشنه که چه افتضاحیه. یعنی حتی راجب اینم نمیشه انگار صحبت کرد.
من یه نکته بگم، به خاطر اینکه هر بحثی، یعنی شاید اینم درس آموزی از فلسفه باشه، هر بحثی اگه قرار باشه بحث پروداکتیو و سازنده‌ای باشه، ما باید مشخص کنیم که از در چه چارچوبی و از چه منظری می‌خوایم راجع به یک موضوعی گفتگو کنیم. این به نظرم خیلی پیش نیاز مهمی برای هر بحثی است.
اتفاقا این از اون چیزایی که من از پادکست فلسفه علم یاد گرفتم و اتفاقا تو این اپیزود می‌خوایم بگیم اگر دفعه اوله که دارید پادکست فلسفه علم رو می‌شنوید، تو این پادکست چه اتفاقی می‌افته؟ چرا باید برین قسمت‌های 1 تا قسمت 16 رو در واقع گوش بکنید، ببینید که اصلاً اصل حرفی که ما دنبالش هستیم چیه. پژمان میشه توضیح بدی خود در واقع به نوعی ایجاد شدن این پادکست از دل جایزه چراغ و بنیاد جایزه چراغ برآمدش و همچنان ادامه پیدا کرد و رسیده به اینجا؟ چرا بعد اصلا این پادکست رو دنبال بکنیم و گوش کنیم؟
حالا نه الزاما خود این پادکست، ولی کلا مفهوم فلسفه و حالا اون بخشی که ما بیشتر بهش علاقه داریم و داریم در موردش کار میکنیم، فلسفه علم، شاید یه جورایی اون ساختاری رو که دلمون میخواد بگیم و داریم راجبش صحبت میکنیم، بحث چیستی و چگونگیه هستش. میدونی، یعنی با این دوتا سوال یا پاسخهایی که به این دوتا سوال داریم میدیم و اینی که امیر حسن داره میگه، اینی که ما توی چه فضایی، توی چه چارچوبی راجب یک موضوعی میخواییم صحبت کنیم، حتی یه ذره تنه میزنیم به مدل چی میگیم، تفکر انتقادی. آره، اینی که ما وقتی میداریم راجب یک موضوعی، مثلا به قول شما خودرو داریم صحبت میکنیم، داریم راجع به یک صنعتی صحبت میکنیم و راجع به کیفیت اون صنعته داریم صحبت میکنیم که این یک مسئله فیزیکال و کمیه. میدونی، یعنی این که میتونیم عدد بدیم
و اندازه بگیریمش.
آره، میتونیم بگیم آقا این ماشین توی سرعت فلان قدر این ایراد رو داره، این ماشین توی این سرعت. ولی جایی یهویی تبدیل به یک موضوع حیثیتی میشه یا تبدیل میشه به یک موضوعی که دیگه انگاری که باید رگ غیرت براش بیرون زده بشه و بهش بپردازیم،
نقد ناپذیر میشه.
جایی این اتفاق میفته که بحث رو از چارچوب کمی کیفیت خودرو میبریم به این سمتی که شما وقتی داری به این خودرو ایراد میگیری، شرایط کشور رو در نظر نمیگیری، نمیدونم آیا تحریم ها فلان، آیا نمیدونم استکبار این کارو اجازه داده نداده و و و 500 هزار نفر آدم تو این صنعت شاغلن، اگر ما جلوی اینو بگیریم اون افراد چی میشن، خانوادهشون چی میشه. میبینی، یعنی چارچوب سوال اصلا عوض شده، یعنی بحث دیگه میره به سمت بحث اجتماعی قصه، داره میره به بحث اینی که اخلاق اجتماعی، اخلاق جامعه و و و چیزه. یعنی اون چارچوبه رو چون نتونستیم تأمینش بکنیم یا تنظیمش بکنیم یا معلومش بکنیم، بس میره جایی که دیگه فلسفه علم و در کل حالا فلسفه انگاری که داره بر من اینو تنظیم میکنه،
محدوده مشخص میکنه، شیوه ارزیابی رو روشن میکنه،
سوال من چی میپرسم، چه انتظاری از جواب دارم. من خیلی وقتا خیلی ها به من این نقد رو میکنن که وقتی مثلا یه جایی، حالا مثلا میتونه توییت باشه، میتونه چه میدونم توی شبکه‌های اجتماعی باشه یا حتی توی گفتگوهای روزمره و اینا، خیلی وقته وقتی داریم راجع به یه موضوعی که چالشی داریم سرش، حالا هر چی که هستش، صحبت میکنیم، خیلی اینو از من زیاد میشنون آدم‌ها و خیلی اینو به من انتقاد میکنن که برمیگردم میگم که این یه موضوع دیگه است. میدونید، یعنی این خیلی از من شنیده میشه و من اینو اتفاقا خیلی برام مهمه که هی اون وسط این هینتو بدم، این هشدارو بدم که داریم از مسیر میریم بیرون، این یه سوال دیگه است، اگر میخواید این سوالو جواب بدیم، خب نگر داریم بریم سراغ این جوابه. و بعضی وقتا خیلی ها دیدن، مثلا من هی میگم که برید رمان بخونید، برید داستان بخونید، داستانهای کلاسیک قدرتمند و اینا. دلیلش برای من اینه که توی رمان‌های بزرگ این خط منطقه انگار که درست چیده میشه و من وقتی اونو میخونم یاد میگیرم. یعنی فلسفه به من اون اجازه ها رو میده یا اون قاعده ها رو میده که محدودم رو معلوم کنم، تیپ سوالم رو معلوم بکنم، نوع جواب قابل انتظارم رو تعیین کنم.
یه نقطه دیگه هم در واقع توی شاید جایزه چراغ بودش که اصلا اومد این پادکست رو سعی کرد دنبال بکنه و ما رفتیم در واقع سر وقت امیرحسن موسوی و خلاصه کلی وقتش رو گرفتیم که این ماجرا اتفاق بیفته، این بود که توی جامعه مروج علم کم کم متوجه شدیم که شاید ما نیاز به، نمیشه گفتش که هم نظر شدن، نیاز به تعاریف مشترک داریم، نیاز به محدودسازی مشترک از علم داریم.
اصلا چی می‌ذارم؟ فهم مشترک. فهم چون تو فهم مشترک ما اختلاف نظر هم میتونیم داشته باشیم، اما دست کم میدونیم رو چه موضوعی اختلاف نظر داریم.
دقیقاً. حالا نکته که وجود داره اینه که من خب به هر حال به یه بخش جدی از عمر من داره میگذره به گفتگو با چهره‌های علمی. من کم و بیش میترسم اینو با قدرت بگم، ولی احساس میکنم که حتی جامعه علمی، اون فضای آکادمیک هم تعریف مشترکی از علم ندارن. به همین دلیل در واقع ما دچار گرفتاری‌های اساسی میشیم، یعنی مجادله ها، نفهمیدن همدیگه به قول تو خیلی اتفاق میفته.
ما اتفاقا تو یکی از اپیزودها در مورد این صحبت کردیم، فکر میکنم همون اپیزود کافه فلسفه بود که خیلی کیفیت صدای بدی داره.
رفتیم توی کافه و چه کیفیتش
آره
بده.
من عذرخواهی کنم چقدر آدم ها انتقاد کردن و چقدر هم انتقاد درستی بود.
دیگه رفته بودیم فکر کردیم داریم یک کار بامزه میکنیم،
آوانگارد.
آره ایده من بود، من مسئولیتشو میپذیرم.
فکر میکنیم اون اپیزود 11 رو حذف کنیم، ولی محتواش خیلی محتوای خوبی بود علارغم اینکه فرمش خیلی فرم بدی.
حالا چرا حذف کنیم؟ این یه بخشی از تاریخمونه.
آره. اونجا که اتفاقا گرفتاری از نظر من، اونجا هم اینو هم نوشتم هم گفتم، یه خوردم جمله شاید گفتنش
با لبهای تیزه،
آره یه خورده ترسناکم هست. ما گرفتاریمون اینه که بدنه آکادمیکمون تفکر علمی و تفکر نقادانه نیاموختند. از نظر من عموم مردم در عموم کشورها اینجوری نیست که با تفکر علمی آشنا باشند. اما موضوع اینه که در کشورهای توسعه یافته علل اصول برنامه‌های درسی و برنامه‌های آموزشی طوری طراحی میشه که افرادی که قرار کار آکادمیک بکنند یا تصمیم گیری های مهم مثل مثلا سیاستگزاران سلامت، مثل سیاستگزاران آموزش، سیاستگزاران حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی، افراد مهم که ممکنه تصمیماتشون آثار خیلی بلند مدت در تاریخ یک کشور در سوگیری مسیر توسعه یا عدم توسعه یک کشورش، این افراد الزاماً از مسیرهای اومدن بالا که اونجا تفکر علمی رو آموختند. خیلی بعیده که مثلا با رئیس جمهور سوئد در یک نشست علمی شرکت کنه و مثلا ماجرای پایتون گیت در وگرنه در بخش بدنه عموم جامعه که اصلا هم انتظار، چون انتظاری وجود نداره. ما اتفاقا گرفتاریمون اینه که کسی میتواند در ایران مثلا دکترای حقوق بگیرد و با تفکر علمی آشنا نباشه. دکترای فیزیک میتونه بگیره با تفکر علمی، پزشک میتونه باشه با تفکر علمی، میتونه وزیر بشه با تفکر، میتونه رئیس دانشگاه. گرفتاریمون اینهاست اتفاقا. و اون چیزی که من در عرصه عمومی فضای کشور میبینم این خلأ، یعنی خلأ نیاموختن مقدمات و بیسیک های تفکر علمی در بخش آکادمیک و تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور. و من یکی از مهمترین رسالت، حالا اسمشو بذاریم
هدفای اصلی،
اهداف پادکست فلسفه علم، این میدونم البته این به این معنی نیست که ما خودمون شناخت کاملی داریم،
نه چیزایی داریم یاد میزنیم،
تمرین
تلاششو داریم
تلاش میکنیم در راستای ترویج این ادبیات که چیزی وجود دارد به اسم scientific literacy یا تفکر علمی، چیزی وجود دارد به اسم تفکر نقادانه، چیزی وجود دارد به اسم فلسفه علم، مطالعات علم، که به این دلایل مسئله بسیار مهمی است و ما باید بخونیم، به هم یاد بدیم، اشکالات همو بگیریم، مشقشو انجام بدیم، تمرین کنیم و این در واقع مهارت، این دانش رو، این نالج رو توسعه بدیم، هم در خودمون هم در محیط اطرافمون.
و اصلا ارزشش اتفاقا همینه که حتی میتونه، یعنی حتی که نه، اگر این رو بتونه به من بگه که چی رو نمیدونم، این دستاورد بزرگه. میدونید یعنی اتفاقا بخش بزرگی از سوالهایی که در تاریخ بشریت به عنوان سوالهای دانستن طرح شده و جواب داده شده، نتیجهش دانستن بیشتر نبوده، نتیجهش نشون دادن ندانستن‌های بیشتر بوده.
دقیقاً. و رو ماجرای مستعان، یک دوستی که استاد دانشگاهه از من پرسید که آیا فرمانده نظامی کشور باید همه حوزه‌های دانشی رو، همه حوزه‌های علمی و مهندسی و معرفتی و پزشکی و اینا رو بلد باشه؟ چه انتظاریه؟ خب هر کسی میتونه.
جواب بدیهیه که نه.
جواب بدیهیه که نه، ولی دقیقاً فلسفه علم اون چیزیه که میتونه جلوی مستعان رو بگیره.
و اینو بگیم که در واقع ما چند باری هی سعی کردیم، یعنی خیز برداشتیم که فلسفه علم پادکستش رو شروع کنیم با یه سری مثلا ویژه برنامه. مثلا یکیش راجع به همین پایتون گیت که امیرحسن اشاره کردم، ممکنه که حالا همیشه من میگم که خود به آیندهم نگاه بکنیم، شاید در آینده ما رو بشنون و اینا، بگیم که مدتی پیش یک جلسه با حضور رئیس جمهور برگزار شدش، گروهی از بهترین، یعنی در ظاهر بهترین نخبگان کشور از حوزه آکادمیک،
یک درصد دانشمند برتر در واقع دانشمندان ایرانی که در 1% دانشمند برتر دنیا حضور
حالا
دارن.
حالا اصلا درست و غلطش رو میگذاریم که
حالا این تایتل میخواستیم راجع به این در واقع صحبت کنیم. یه آقای اومد، یکی از اساتید اومدن گفتن، یکی از اعضای هیئت علمی اومدن، یعنی یه مرتبه روی طرف خیلی رفته بالا دیگه، اومدن گفتن که با یه چیزی به نام پایتون میشه
شبکه جهانی پایتون
میشه پیش بینی کرد، همه چیزو پیش بینی کرد. احتمالاً مقصودشون هوش مصنوعی شاید بوده، ولی یک زبان برنامه نویسی رو به اشتباه در واقع استفاده کردن برای اینکه به رئیس دولت، رئیس جمهور توضیح بدن. بعد بعدن کلی در واقع حرف و حدیث ازش به وجود اومد، اینکه یعنی این استاد نمیدونسته جوابش، اینه که نمیدونسته. بعد میگفتن چرا رئیس جمهور یادداشت کرده این موضوع رو که شنیده یادداشت کرده. خب سوال اصلی اینه که همون چیزی که شما راجع به مستعان میپرسین، آیا مگه رئیس دولت باید بدونه که بالاخره متخصصا رو آورده که اونا بهش بگن که چه کارایی میشه کرد دیگه؟ یادداشت کردن رئیس جمهور به معنای ندانستنش نبوده. خب دلیلی شاید نداره که رئیس جمهور بدونه، ولی اون آقایی که مدعیه شاید باید بدونه. شما الان دارید میگید که به نوعی رئیس جمهورم باید بفهمه که در واقع اون حرفی که داره زده میشه فالشه.
رئیس جمهور کانادا اون ویدیو رو دیدید که ازش بهش گفتن در مورد کامپیوترهای کوانتومی توضیح بده؟
ندیدم.
تو شگفت‌آوره. آره شگفت‌آوره.
چیه؟ خب چی میشه؟ یعنی همین آقای ترودو رو میگین؟
بله. یک توضیح دو سه خطه خیلی دقیق و ساده از کامپیوترهای کوانتومی میده. خب احتمالاً جاستین ترودو هم متخصص کوانتوم کامپیوتینگ نیست. اما دقیقا به میگن سواد علمی، جاهایی که باید بدونی، باید بدونی از واژه نمیدونم میتونی استفاده کنی، جاهایی که به متخصص ارجاع بدی. و از نظر من رئیس جمهور حتما باید سواد علمی، تفکر نقادانه و از اون مهمتر سازوکارهایی که اجازه نده که جلسه در این سطح
به این شیوه برگزار
شه، به این شیوه نازل.
خب آخه ببین نگاه کن، من همش میگم که رئیس جمهور یه عالمه جلسه داره، یه دفعه بهشون گفتن که بیاین بشین تو این جلسه
خب
راجع به
موضوع
صحبت
کنیم. من به عنوان پیار دیجیکالا ما به حتی مدیر عامل دیجیکالا اجازه نمیدیم در جلسه یهویی شرکت کنه. میگیم که تو این جلسه کیا هستن، چیا قرار پرسیده بشه، جوابای مدیر عامل چیه، بعد اگر چی گفتن چی میگیم، بهش میگیم Q&A question.
آره دیگه
کل پروتکل داره.
آره اینو سازوکار داره، اینا قشنگ براش تعریف میشه. ولی حالا من اصلا به دلیل اصلا ساختار این پادکست، من میگم که این رو توی اون چارچوب پادکست خودمون بخوایم نگاهش کنیم، فلسفه علم و یه گام در همسایگیش تفکر نقادانه، اتفاقا داره به من میگه که پژمان نوروزی که میکروبیولوژی خونده، پژمان نوروزی که نجوم آماتوری بلده یا هر چیز دیگری، من دلیل نداره که از پایتون اصلا سر در بیارم. ولی من میتونم از جمله های استاد دانشگاه یا یه نفر تو خیابون یا گوینده رادیو یا هر جایی یا یه مقاله تو روزنامه میتونم کلید راهنماهایی رو در بیارم که ببینم این چقدر تو مسیر علم قرار گرفته و جایی که ببینم این انحراف داره باید بتونم متوجه بشم. این معنیش این نیست که من دانای کلم، این معنیش اینه که اتفاقا من یه تخصص بلدم و تخصص، حالا با یه ذره اغماز بگیم که مثلا یک تخصص جنرالیه که همه باید بلد باشن،
همون سواد علمی،
همون سواد
شبیه
علمی،
شبیه آیین‌نامه راهنمای رانندگیه. شما در همه موقعیت‌ها رو برای شما شبیه سازی نمی‌کنن که اینجا حق با کی، یه دستورالعملی شما آموزش می‌بینید که با اون دستورالعمل راهنمای عمل و راهنمای تشخیص شما میشه. کما اینکه اتفاقا ما در اپیزود شبه علم در این مورد صحبت کردیم، واقعا شاید ما میلیون ها شبه، چون چرندیات که پایان نداره. شما از فال قهوه و طالبینی
نمیشه رفت
و انواع
10 تا کتاب خون و بگیم تموم شد.
مثلا شما برای اینکه بگید متوجه بشید که طالبینی علمی نیست، بالاخره تو حوزه طالبینی هزاران کتاب در طول تاریخ نوشته شده. ممکنه که از شما من با این سوال زیاد مواجه شدم، شما در مورد طالبینی مطالعه کردید که اظهار نظر میکنید، شما در مورد هومیوپاتی، در مورد
و جمله اینی که اصلا لازم نیست مطالعه بکنم.
چرا؟
به خاطر اینکه سواد علمی ابزاری به ما میده که ما با اون ابزار میتونیم چرندیات رو تشخیص بدیم.
خب اینجا در واقع مدعیان میگن که اولا که چرند خودت میگی، مطالعاتو زیاد کن، دوما این همه علم اشتباه کرده بعدن خودشو اصلاح کرده، از کجا معلوم این دفعه شما اشتباه نمیکنی؟
تو اپیزود روده خوبه داریم
یه مروری به اپیزود قبلی میشه.
اپیزود رو در رو با علم،
اپیزود 12
ما دقیقا به همین سوال پاسخ دادیم که چرا باید به علم اعتماد کنیم علارغم خطاهاش و علارغم اتفاقا
آزمون و خطاهایی که داشته.
خطا و اصلا علم بهش میگن نظامیه که شک سازمان یافته در اون رواج داره.
چی بود به قصد بهترین تبیین چی بود؟
استنتاج به قصد بهترین تبیین.
تبیین بله. گفتیم این بهترین راه حلیه که ما بهش رسیدیم.
مورد اعتماد ترین راه حل.
لزوما در واقع میتونه درست هم نباشه. ولی این الان تاریخه. بهترین. ولی شما در واقع جواب کسایی که میگن که خب علم همیشه یا اغلب شکست خورده و هی اومده حرف جدیدی زده، یه نظر جدیدی ایجاد شده، معتقدین که میشه چرندیات تشخیص داد از غیر چرندیات؟
عموما میشه. من اخیرا برای این کارم در واقع پرسش نهایی پایان نامه من روش های کسب معرفت معتبره، یعنی در نهایت به این سوال می انجامه که چه شیوه هایی برای کسب معرفت، برای کسب دانش معتبر است. این جوابش الزاما نشرال ساینس علوم طبیعی فیزیک شیمی ریاضی نیست. ادبیات هم یه کار معتبره، هنر هم یه کار معتبره، دین پژوهی هم یه کار معتبره. ما منظورمون از چرندیات به اون معنای پوزیتیویستی قضیه که هر چیزی که علم اونم به معنای نچرال ساینس به معنای فیزیک و شیمی و ریاضیش نباشه، چون ما اصلا چنین معنای مقصودمون نیست. روش های پژوهشی قابل اعتماد و روش های پژوهشی معتبر. فرقش با چرندیات چیه؟ در سطح فردی فرقی ندارن. من مدخل علم و شبه علم استیون هاوسن رو میخوندم در استنفورد، با همین ساینس اند سودو ساینس این استنفورد شنونده ها بله. گوگل کنم پیداش میکنن. خیلی حرف جالبی زده بود، حرف عجیبی هم بود برای من. گفته بود که عقلانیت یک جادوگر با عقلانیت یک فیزیکدان نوبلیست برنده نوبل در سطح فردی احتمالا خیلی تفاوتی نداره. ولی چی میشه که یک فیزیکدان اون روش پژوهشش و به خروجی پژوهشش ما براش اعتبار قائلیم و اعتماد میکنیم ولی برای اون جادوگر قبیله نیست؟
با اون فضای چرندیات آره. استفاده میکنیم
به خاطر فضای فکریشه. این یک سازوکاری داره که حرفش و نقد شونده است، توسط همکارانش مورد ارزیابی قرار میگیره، به جامعه عرضه میشه، وارد آرتیکل ها میشه، وقتی تبدیل به متن و تبدیل به تکست میشه نقد پذیر میشود، نقاط ضعف و قوتش روشن میشه، در معرض قرار میگیره، دیگران تکمیلش میکنن، اصلاحش میکنن
و نظریه دهنده یا کسی که داره اون ایده رو ارائه میده موظف به دفاعه.
دقیقاً حرف چارچوب در یک چارچوب روشنی صحبت کرده، اون چارچوب نقد پذیره، اون چارچوب قابل عرضه است، اون چارچوب مورد بازبینی قرار میگیره در طول سالها. ما نزدیک 2000 ساله داریم نظرات ارسطو رو نقد میکنیم. خب
و هیچ وقت نمیگیم. ما امروزه مطمئن هستیم که بخش بزرگ، با یه ذره اغماز میتونیم بگیم تقریبا همه آن چیزی که ارسطو گفته رد شده امروزه. ولی بهش نمیگیم چرندیات گفته.
حتما همینطوره. و اتفاقا یکی از این فیلسوفای فکر میکنم اگه اشتباه وایت هد بود در مورد افلاطون میگه هر آن چیزی که بود و افلاطون گفت و ما باقی ریاضیدان‌ها و فیلسوفا داریم حاشیه نگاری میکنیم بر نظرات افلاطون، با اینکه نه در ریاضیات نه در فلسفه. خب خیلی حرف زده. اتفاقا نکته همینه، چرندیات دو تا نکته مهم دارن. یک اینکه ما منظورمون نیست که هر چیزی که ساینس نباشد چرندیات
بله.
هست. دو، منظورمون نیست که هر چیزی که رد شده چرندیات هست.
دقیقا.
چرندیات یه جنس دیگه ایه. یک معرفت غیر معتبریه که مملو از سوگیری های شناختیه، نقد ناپذیره، عرضه نشده،
گمراه کننده
است. بیشتر حالت خانقاهی و راز و محفلی و اعتقادی داره، خودشو در معرض آزمون تجربی قرار نمیده، معمولا بر یک فردی که معمولا هم مقدس پنداشته میشه تکیه داره،
مثل اوشو
به جای استدلال بر نقل تکیه داره. توی تفکر نقادانه یک خطای معرفه، یک مقالطه هست اپیل تو اتوریتی یا توسل به مرجع، توسل به اقتدار. یعنی وقتی ما از شما میپرسیم که دلیل درستی
چون فلانی گفته
یا فلان مرجع گفته بله. فلان کتاب این نوشته، این ویژگی ها رو داره که یک معرفت رو غیر معتبر میکنه.
یعنی ساده ترین شاید ساده ترین و دم دست ترین چیزی که من میتونم مشاهده کنم ببینم و اگر دقت کنم، چون خیلی از اینا انقدر لایه لایه هستن که تو ویترین بیرونیش انقدر راحت هم دیده نمیشه، انقدر این برای ما باید مهم باشه که آن چیزی که حالا با این نام عمومی چرندیات تو فارسی داریم راجبش صحبت میکنیم یا حالا به زنی شبه علم، نکته مهمش اینه که حتی نمیشه گفت درست است یا غلط است، فقط باید باور کنیم که درست است، میدونی؟ یعنی این مرز خیلی پررنگیه
و یه خورده چیز میشه دیگه، اینجا میشه محل اختلاف دیگه،
محل اختلافی که باز من به مدخل هانسون ارجاع بدم، خیلی هنوز هم کار فلسفی نشده روی مرزهای علم و شبه علم کار زیاد شده، ولی روی مرزهای شبه علم و چرندیات با متافیزیک با اخلاق
یا ناعلم
با دین، با ناعلم دقیقاً هر چیزی که ناعلم از جنس علم تجربی نیست، ما روی این مرزها خیلی کار نکردیم.
شما
متافیزیکای خیلی معتبری داریم، خیلی از چیزها علم نیستن ولی بسیار پر اهمیتن، مثل واژه اخلاق.
متافیزیک هم از اون واژه‌های چیزها خیلی
رهزنه.
آره ما راجعش صحبت کردیم، یادم نیست تو کدوم اپیزود،
من تو همون فکر کنم دو سه اپیزود اول
اپیزودهای ابتدایی بود،
جن و پری و این چیزا به ذهنشون، و در حالی که مهمترین بحث‌های فلسفی و علمی الان دیگه، مثل مثلا علیت، مثل اراده آزاد، اینا بحث‌های
متافیزیکی هست.
و متافیزیک همیشه تو جامعه ما بدنام بوده با
روح و اجنه و نمیدونم اینا،
در صورتی که ما اتفاقا میخوام همینجا همینو بگم که اگر اپیزودهای نخست این پادکست رو گوش بکنید، با واژه‌ای مثل متافیزیک، شبه علم، علم، ناعلم، با همه اینا در واقع میتونیم کم کم یه اتمسفر ذهنی داشته باشیم که همون حرفایی هستش که حرفای جدیدی هم نیست، حرفای تکراری هستش که کسای دیگه هم زدن و در دنیا بر همین اساس داره کار میشه. برگردم به پایتون به خاطر اینکه مثال خیلی خوبیه، مثال خیلی خوب از این جهت که
به مستعانم ولی برگردیم،
حالا من خیلی چون ازش فاصله گرفتیم و اینا ترجیح میدم که به همین پایتون بپردازیم، به دلیل
به همین دلیل
حاشیه امتری که برام وجود داره،
مستعان چون دسته یه آدم نظامی بود یه خورده ترسناک
بودن بکشنمون.
نه 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 ببینید نیا کنید، اتفاقا بزنید پس همین بزنید به مستعان بپرزیم که انقدر وقتی دارین شجاعانه صحبت میکنید و اینها، اجازه بدید که سلحشوری شما رو عرض بدانم و بگم که اتفاقا اونجا هم در واقع شما پیوسته مواجهین به عنوان یک آدمی که کار نظامی انجام میدید، استراتژیست هستید و کلی در واقع دیدگاه های خودتون، دغدغه های خودتون رو دارین، به هر حال میان به شما میگن که آقا یه همچی ابزاری رو ساختیم و بعد پیوستم در واقع به شما توضیح میدن که از نظر منطقی هم نگاه میکنید درسته، یه ویروس رو میذاریم این جلو دیش، خنددار زمانی ما خندمون میگیره که ما توی اون استیج فکر کنم نیست، چون بگم شنونده ها که همه اینجا دارن میخندن، یعنی هم پژمان هم امیرحسن دارن میخندن، وقتی که خودم رو میذارم جای اون فرد میگم که خب آقای زیر دست شما هم شنیدی این حرف و این درسته، میگه بله اون یکی درسته، همه معتمدین من انگار درستن، درست دارن، یعنی دارن تاییدش میکنن، من به کی پس اعتماد باید بکنم به عنوان یک آدمی که آدم اصلی هستم؟
کامیونیتی، انجمن علمی فیزیک ایران باید یک انجمن قدرتمندی باشه که در این موارد
که رد کرد، آخه انجمن فیزیک اتفاقا عکس العمل نشون
داد به این ماجرا، پس از ماجرا رد کرد،
ارتباطاتمون در جامعه وصل نیست، انجمن های علمی، کامیونیتی های علمی، نهادهای تصمیم گیر، نهادهای نظامی، نهادهای دانشگاهی، نهادهای دولتی، صنعت و دانش، ما الان میگیم این صنعت و دانشگاهی، یعنی من به عنوان کسی که در صنعتم حدود یک ماه به خودمون این نقد رو وارد کنم که به حالا نهادهای نظامی هم خیلی بر نخوره، من حدود یک ماه پیش برای اولین بار در دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی حضور پیدا کردم، بعد برای خودم این سوال ایجاد شد که من به عنوان مدیر ارتباطات یکی از مهمترین حالا کسب و کارهای کشور اولین بار در دانشگاه ارتباطات دانشگاه علامه حضور پیدا کردم. نه تا حالا من رفتم اونجا گفتم ببخشید اینا مسائل ارتباطاتی
لازمه من... لازم بوده باشی و نرفتی.
من به نظرم یعنی من یه سری مسئله دارم که باید در دانشگاه حل بشود. دانشگاه یه سری مسئله باید حل کنه که احتمالاً من باید بهش بدم.
حالا من سوال میگه آیا قابل اعتماد اونقدر اون دانشگاه؟ آخه آقای پایتون پس چطوری میادش؟ خب. آقای پایتون از دانشگاه اومده بیرون.
این
موقع
تخم مرغی دیگه. یعنی این وصل نبودن و این حل مسئله واقعی نکردن منجر به دانشگاه ضعیف‌تر میشه. دانشگاه ضعیف‌تر
اینا جزیره هایی میشن،
اینا جزیره های جدا از هم ندارن. یه نقد خیلی مهم به دانشگاه و صنعت، یعنی این گرفتاری ما توی شما که میگید زیر دستا من چیزی میگن توی صنعت هم داریم. خب بالاخره مدیران عامل ما، مدیران منابع انسانی ما، مدیر بالاخره اینا مدیران شبیه همین افراد. خب هر نهادی که بالاخره توش یه پولی باشه، یک منافعی باشه، آدم های مختلف بهشون مراجعه میکنه. یک منفعتی اونجا هست، هر کسی میخواد از این کیک بزرگ یک
تکه برداره.
تا اینجاش کاملا طبیعیه، ولی اون ساز و کار تصمیم گیری که چه چیزی معتبر است و چه چیزی نامعتبر است، چه چیزی علمه چه چیزی ناعلمه. من فرض کنید میخوام یه دوره آموزشی برگزار کنم برای کارکنان شرکتم. خب بالاخره در این بازار بزرگ من از کجا باید بدونم
هزار
که
نفر مدعی هزار نفر صاحب این
MBTI ما داریم، کل این روانشناسی های زرد رو بگیرید، کلی هم آدم حرفه‌ای روانشناسی سازمانی داریم که اتفاقا اون آدمایی که دارن کار درست و اصیل میکنن مارکتینگشون به شدت بده و فنون ارائه بلد نیستن، نگوشیشن بلد نیستن. آدمای دانشگاهی و آدمایی که دارن کار معتبر، من دانشگاهی نمیگم، آدمایی که به نحوی دارن کار درست و کار معتبر انجام میدن. و این قصه رو ما توی چیزم داریم، ما توی این شبه علم در پزشکی هم داریم. شما میرید میبینید که اون کسی که داره هومیوپاتی کار میکنه یا مثلا یکی از این انرژی داره، اینقدر برخورد درست، اینقدر ادبیات درست، آی لول، از نگاه از روبرو، نگاه غیر تحقیرآمیز. متاسفانه پزشکایی که کار آکادمیک کردن خیلی تو این موارد ضعیفن. و این حرفی که من میزنم نه فقط حرف منم نیست، موضوع جهانی. ریچارد داوکینز یک مستندی داره باز.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
دعوت میکنم از شنوندگان ببیننش، در یوتیوب هست، Enemies of the Reason یا The Enemies of Reason، حالا اسم دقیقش رو توی چیز بنویسید، دشمنان خرد. میره سراغ همه این طبای جایگزین،
بله.
از انرژی درمانی و طب سوزنی، حالا به تعبیری، حالا این طب سوزنی بحثه که هست نیست و اینا، ارتباط با ارواح، انواع طبای حالا
این شکلی.
آره، بهش تو ادبیات پزشکی میگن طبای مکمل.
از حاشیه یه زمانی میگفتن که گارد گرفته شد در برابر،
آره. گفتن جایگزین
آلتر، الان میگن یک پارچه، اینتگریتیو میگن. آره. آکادمیکاشون میگن اینتگریتیو، غیر آکادمیکاشون میگن آلترناتیو یا جایگزین. حالا روی اینم بحث به چه اسم بخوانیمش. ولی اونجا یه جمله جالبی میگه. خب ریچارد داوکینز میره دونه دونه اینا رو تجربه میکنه، یعنی مثلا میره تو این حلقه‌های ریکی میشینه، تو این انرژی درمانی خیلی مستند جالبیه.
واقعا کار داکینز میتونه باشه.
آره واقعا. بی بی سی هم تهیه کنندش هست. و اونجا یه حرف جالبی میزنه، میگه که من در همه این تجاربی که با این طبای جایگزین داشتم، یک احترامی رو گرفتم که هرگز در سیستم پزشکی مدرن نگرفت.
اتفاقا من میخواستم یه جایی از ماجرا نوشته بودم که یه جایی از این قصه که نبود تفکر علمی یا اون تفکر نقادانه ما رو میبره یه راست مثلا تو بهترین جایی که طرف رفته تخصصی گرفته در یک موضوع پزشکی دیگه راجع به مغز میدونه ولی با یک تفرعنی از بالا به تو نگاه میکنه به عنوان مریض که شما همیشه در واقع در همیشه در یه سه پله پایین‌تر از اون هستین حداقل.
اینجا برای پزشکی خب ماجرا خیلی پیچیده‌تر، بالاخره یه فیزیکدان مشکلی خیلی نداره که این تفرعن رو داشته باشه و کار روانشناسی کنه، ولی پزشک چون با ساعت‌های معنایی بله. انسان درگیره، حوزه ای که به شدت این موارد مهمه و یه
حوزه انسانی بودن،
علوم انسانی پزشکی، علوم انسانی سلامت، حوزه ای که به شدت توی دنیا داره روش کار میشه.
دارم به این میخندم که الان اگر یه نفر بشینه یه فهرستی از جرایم ما به کیا در واقع ایراد گرفتیم مثل قتل در قطار سری و سیر داستان آگاتا کریستی.
من سازمانو بگم، ببخشید سیاوش،
سازمان چی
میخواستم بگم؟ که تو سازمانامون، تو شرکتامون اتفاقا شپ علمیا اینقدر برخوردای درست اینقدر ما اینقدر ارائه های خوب، خیلی برای من طبیعیه که
اونو بپذیرم،
اونا بشه به نسبت کارهای آکادمیک و کارهای علمی و اینا. میخوام بگم یعنی این وجوهش هم باید
دید
در نظر بگیریم، و همونجور که اون فرمانده نظامی، همونجور که ما الان داریم مثال‌های مختلفی میذاریم،
مثالی که دیدیم و برجسته بوده،
و تو سازمان اگر اون سواد علمی، اون ابزار این که تو محک بزنی
بله.
اون طرفت رو به راحتی میتونی فریب بخوری و این فریبت باعث ضرر و زیان مادی خودت،
مادی
سازمانت، افراد،
حتی یک کشور،
حتی آره. کشور بشود و میشود دیگه.
و این همون فرایندیه که اون کامیونیتی ها یا اجتماع ها در حقیقت به عنوان مرجع نامیده میشن.
آره، ولی مثلا بیا نگاه کنیم، بیایم اجتماعات رو مثلا بسنجیم.
سوال از اینجا شروع شده بود که آیا اون نهاد نظامی باید مثلا با انجمن علمی فیزیک در ارتباط؟ حتما به نظر من باید یه ارتباط پیشین،
یه سوالی بپرسن که بگن که آقا یه همچی چیزی ما داریم میگیم.
آره آره، یک از یه دانشگاهی، از انجمنها، گروههای مرجع معتبر،
آخه
شما کارکرداشون همینه دیگه.
آخه یه آدم فیزیکدان اومده داره به این فرمانده نظامی اینو یاد
میده. نکتهش همینه که یک آدم فیزیکدان اومده، نه اینو انجمن فیزیک ایران نداده به اون مجموعه بگه برو اینو
که ما پزشک مدرن داریم که انرژی درمانی انجام میدهد.
بله
سراغ دارم.
نهاد پزشکی ایران هست که باید راجع به این
نظر بده.
نهادم یعنی یک اجماع علمی در یک فرایندی که اتفاق افتاد. معمولا اجماع باز اونجا هم ممکنه خطا داشته باشیم، بحث بله. خطای کمتره.
بله. خطای کمتره، ولی سوال اینه که آیا ما اجماعی اصلا داریم؟ این یک سوال خیلی مهمه. مثلا راجع به یک پروژه بسیار مهمی مثل رصدخانه ملی ایران میاد در واقع پروژه افتتاح میشه، افتتاحیه گرفته میشه، در سطح رئیس جمهور در دولت قبل گرفته میشه و بعد تلسکوپ آینه نداره. یعنی اصلی ترین در واقع بخش یک رصدخانه که آینه تلسکوپه که تلسکوپه کار بکنه نیست، و همه جامعه علمی، یا به همه رو واجهش یه خورده باهتت بگم، اغلب جامعه علمی در موضوع نجوم سکوت میکنن راجبش، به روی خودشون نمیارن، یا حتی در مراسم افتتاحیه حضور دارن و اینا در واقع چهرهای قابل احترام هستن. من تک تکشون رو میتونم ستایش بکنم به دلیل وجود علمی و وجود خدماتی که به خرج دادن. چطور ممکنه به این جامعه علمی بشه اعتماد کرد؟ یعنی رئیس جمهوری که جلوش پایتون مطرح میشه موضوعش، باید یادش بشه که رئیس جمهور قبلی کلاه سرش رفته، یا شاید در واقع یک کلاهی سر مردم رفته که افتتاحیه راجبه یه چیز بسیار مهمی گرفته شده که نیست. ما چطور میتونیم به این اجتماع علمی که تو میگی که باید ازش سوال بکنیم اعتماد بکنیم وقتی که اینطوری رو دست به ما میزنه؟ بگم که حالا یه دفعه حالا رصدخانه ملی ها نیان دوباره تهدید بکنن، چون عادت به تهدید کردن ژورنالیست هم دارن. داشتیم
آره،
نمونه
نه، دارم در حقیقت به این زاویهش نگاه میکنم که بله، ما حتما در بخشی از تاریخ، چه تو ایران چه بیرون از ایران، حتما جامعه علمی به دلایل جامعه هم که دارم میگم دقیقا به معنی کامیونیتی، به عنوان یک اجتماع، یک انجمن، منظورم فقط یک گروه آدم نیستن، یه چیزی که سازوکار معنیداری براشون طراحی شده، حتما داریم اجتماعات علمی که به دلایل متنوع اجتماعی و علمی و اقتصادی و سیاسی و اینها از وظیفه اصلیشون دور میشن.
این تو میگی این مورد بوده
و خطا میتونه
اینو مورد قلمداد میکنی؟
این یک نکته اینه که بله، مثلا در مورد رصدخانه ملی یا شاید در مورد خیلی چیزهای دیگه در حوزه‌های مختلف، شاید حتما اجتماع علمیه خطا کرده، اشتباه کرده، کوتاه اومده یا هر چیز دیگری از این دست ها. اما جایگزین چی داریم؟ جمله اینه که هیچی.
اجتماع به چیزی اعتماد دارم. بکنم که قابل اعتماد نیست، ولی چون چیزی ندارم نه. باید بهش اعتماد بکنم.
به چیزی اطمینان میتونم بکنم که منطقا اطمینان بخشه ولی میتونه خطا کرده باشه.
اجتماع.
ولی اگر به هر فردی، به هر فرد بخوام اطمینان کنم، بدون استثناء ریسک خطاش بالاتره.
خب تعداد قابل توجهی پزشک اومدن نامه نوشتن که واکسن RNA در واقع مناسب نیست.
بذارید من بگم. من با پژمان خیلی موافقم. میخوام یه خورده پا رو فراتر بذاریم، حالا ترش این تیکر رو در میاریم. ببینید، رئیس جمهور آمریکا اومد گفتش که
ترامپ.
بله. رئیس جمهور وقت آمریکا.
اوج قصه علم و شبه علم.
بله. اومد گفتش که عزیزانی که واکسن بهشون نرسیده وای تکس تزریق کنه.
بله.
گفت؟
بله بله بله، رسما اعلام کرد.
در یه کنفرانس خبری. حالا بگذاریم اون خانم فینوچی که رئیس چیز بود، معتبرترین مؤسسه سلامت آمریکا، NIH. اونجا داشت بالبال میزد. یعنی اون موقعی که دقیقاً همونجا من موقعی استار این شکلی قیافش شد. اصلا باید برید اون ویدیو رو تو یوتیوب ببینید، خیلی جالبه. شما میتونید رئیس جمهور آمریکا باشید و ترامپ باشید. یعنی تا اینجاش عجیب نیست تو دنیا. اما جایی که فرق بین کشورهایی که مراحل توسعه یافتگی رو یه خورده جو یه خورده که الان دیگه خیلی جلوترن و اونایی که این عقب افتادن
در ابتدای مسیر
آره در ابتدای مسیرن، کامیونیتی علمیه،
اجتماع علمی،
یک صدا. انجمنهای پزشکی و هلس آمریکا فرداش بیانیه دادن که رئیس جمهور آمریکا چرت میگه، مردم نزنید. از اون برم انجمن کسب و کارهای شوینده آمریکا، اونا هم بیانیه دادن ما رو استفاده نکنید، رئیس جمهور چرت گفت.
آره این خیلی بخش زیبایی بودش. آره. که اونا رسما اعلام کردن آقا ما بی تاثیریم.
رئیس جمهور قدرتمندترین نفر اول کشور. خب حالا گاهی وقتا هم ما تو کشورمون اتفاقات مشابهی رخ داده. در اون که چنین اتفاقی رخ بده خیلی فرقی نداره تو کشوری مختلف
میتونه رخ بده
و رخ داده، چه در ایران و چه. ولی اون واکنش
اجتماع علمیه
تعیین کننده.
خب مثلا سوال اینه که آیا ما اجتماع علمی داریم یا نه، که یه بحث دیگه ایه. مثلا یه کسی مثل
و چرا اجتماع فقط هم علمی نه. اجتماع محیط زیستی، اجتماع شاعران، اجتماع هنرمندا، اجتماع علمی
تو هر زمینه.
آره، تو هر زمینه ما به شدت کامیونیتی ضعیف داریم. من اتفاقا این رو همش هم حاکمیتی و سیاسی نمیبینم. یک دلیل مهمش به نظر من فرهنگی و تاریخی. یه ضرب المثل خیلی معروفی، ضرب المثل که نه، یک مثال خیلی معروفی میگن ایرانی ها امروز حزب میزنن فردا انشاب.
یعنی شما
ایرانی ها امروز حزب میزنن فرداش انشاب. یعنی ما به طور تاریخی به دلیلی که احتمالا نمیدونم باید جامعه شناس و مورخ و اینا بیاد با هم کار تیم ورک یکی از و اجماع نظر و کار تیمی و کاری بر اساس کار جمعی مشترک ضعیفیم توش و این ضعف داره الان در این بسترم خودش رو
نشون
میده.
پس در واقع حرف زدن راجب علم، راجب فلسفه علم، اصلا صحبت کردن راجب همون چیزی که شما بهش میگین تفکر انتقادی، اتفاقا به ما کمک میکنه که من اگر رئیس دولتم میبینم که یک چهره علمی میاد یه چیزی میگه که به نظر خودم هم شاخ داره، یه چیزی به نام پایتون هست که میتونه همه چیز رو جواب بده، میتونم در واقع به جایی که فقط بنویسم سوالم بپرسم. شاید در واقع اگر رئیس دولت اونجا سوال میپرسید خیلی تکلیف رو روشن میکرد نسبت به این که ببین شاید مثلا سوالی مثل این که یعنی چی که این میتونه همه چی رو جواب بده.
آره،
توضیح بیشتر بده
که همه چی رو جواب میده بقیه دانشمندا و بقیه دانشگاه و اینا چی کارن.
یعنی انگار که مثلا طرف چوب جادو رو نشون داده به رئیس دولت، رئیس دولت میتونست به راحتی بگه که این که دارین شما میگین که چوب جادوگریه چجوری کار میکنه. یعنی شاید یه سوال
حالا اینا کلاسیک پیکاس ما من یه چیزی زمانی نوشته بودم جعبه ابزار تشخیص چرندی یه 10-12 تا نشونه است که دیگه اینجوری فریاد میزنه من شبه علمم.
میشه در واقع یه دفعه راجع به این جعبه ابزار صحبت کنیم؟
فکر میکنم هم صحبت کردیم
ولی پراکنده
ولی یه بار خیلی متمرکز روش.
اگه یکی اومده ادعا کرد که ادعای خیلی عجیب همه سورپرایز میشن و شما اولین بار میشنوید به شک کنید،
حتما شک کنید.
مثلا اگه یکی اومد گفتش که دختر بچه 16 ساله در زیر زمین خونش انرژی اتمی درست، خب من ممکنه متخصص انرژی اتمی نباشم، مثلا من ممکنه یک جامعه شناس باشم، ولی میفهمم که ادعا خیلی عجیبه دیگه. میگه اصلا من ممکنه نجار باشم، جامعه شناس نه، من فکر میکنم اونم این رو میفهمه.
قدرت تخمین داشتن که یه چیزی که در حد مرزهای فناوری و دانش هست به این راحتی در آشپزخونه زیرزمین اتفاق نمیفته.
آره، یا مثلا همون موقعی واکسن یادتونه واکسن کرونا، مثلا یه چیزی که اون چند ماه اول کرونا خاطرتون بیاد، تمام پژوهشگاه ها، بزرگترین مغزهای جهان، پیشرفته ترین تکنولوژی ها متمرکز بودن روی تکنولوژی واکسن. من چند وقت پیش یه چیزی در مورد واکسن مدرنا میخوندم که چطور AI توی هلس و توی میکروبیولوژی و توی وایرولوژی
اومده جلو انداخته.
اصلا این قصه اومده اینا با هم چقدر AI پیشرفت کرد توی این حوزه و اینا. خب شما ببینید مرزهای تکنولوژی، مرزهای دانش دارن کار میکنن. ماه مثلا ششم کرونا هنوز به هیچ پاسخی نه در مورد دارو نه در مورد واکسن. بعد مثلا تو اخبار میشنوید که یک شرکت دانش بنیان ایرانی در برادجان یه داروی مقابله با کرونا ساخت. خب ببینید این نیاز به نه دکترای میکروبیولوژی داره، نه این همون تفکر علمیه که ما باید شک کنیم، کما اینکه اون تحریر خبر هم باید شک کنه.
خب آخه میگن این خود کمبینی شما دارید. ببینید بکن الان اتفاقا در برابر این نگاهی که سوال میپرسه میگن که چطور شما شک دارین؟ یعنی فکر کنم نکردیم. اگر مثلا یه آمریکایی اومده بود گفته بود شما سریع قبول میکردید.
حتی اگر آمریکایی هم گفته بودش
که کما اینکه چون چرت هم میگن. یعنی این چرتا که فقط برای کشور ما نیست که اتفاقا در آمریکا خیلی بیشتره.
آره اتفاقا آمریکا دقیقاً خیلی زیاده.
آره خیلی زیاد. و باز همون بحث کامیونیتی، یعنی کامیونیتی مثلا شبکه‌های رسانه‌ها در ارتباطن، از توان
سوال میپرسن
علمی و از توان آکادمیک و توان دانشی استفاده میکنن. سیاوش سفاریان پروش باشون سینمشون در ارتباط رفت آمد داره. این مجموعه این ارتباطات باعث میشه که خیلی وارد چرندیات نشن. و من در مورد خود کمبینی، ما کارهای بسیار درست دانشگاهی و علمی داریم که کاور نمیشه، پوشش داده نمیشه.
بله
آره، چون این هیجانه رو تولید نکرده.
آره
مثلا
ما به دنبال شوافیم، به دنبال اینیم که ما دنیا رو تغییر دادیم. بابا اصلا علم دیگه این شکلی نیست. خیلی وقت دیگه کسی نهادی دانشگاهی کلشو تکون نمیده، همه دارن یه جای کوچولویی. اینا همون سواد علمی ها که ما این رو بشناسیم بفهمیم. که الان من یه مثال خدمت شما بزنم، برند فرانسوی ایرباس 42 تا کشور دنیا درگیر ساختن A380 برای ایرباس هستن. حدود 8000 مهندس چینی، ژاپنی، برزیلی، آمریکایی، کانادایی، ترکیه فلان. ایرباس نمیاد این ادعا رو بکنه که من دارم یه چیزی میسازم خودم تنهایی، دنیا هم تکون دادم. چینش این ادعا رو ندارم،
اپلش هم نداره.
اپلش هم اصلا یه بحث استقلال، یه بحث بسیار منقضی شده در طول تاریخه. نه افتخار داره نه استقلال. منظورم اینه که یه کاری رو من خودم تنهایی
صفر تا صدش
رو
دارم انجام میدم.
اصلا این دیگه اصلا ضد ارزشه در جهان.
آره یعنی اصلا جایی نداره.
شما یه مقاله میبینید 130 نفر نویسنده
بله.
داره
بله.
یه کار پژوهشی چه تو نجومش چه توی حالا افرادی که توی محیط‌های آکادمیک که بین المللی کار ما یکی از گرفتاری دیگه اون اینه که کشورمون سالها ایزوله است و ارتباطات بین المللی نداره.
من همیشه با عنوان جزیره‌ای شدن دارم استفاده میکنم ازش شدن.
که البته اینو به واقعیت بخواین یه بخشی هم به ما تحمیل شده، اینو بپذیریم که در واقع برای ما ایجاد شده. حالا اینکه چرا ایجاد شده و اینا یه موضوع دیگه ایه. ولی اینم بپذیریم که به هر حال همونقدر که
از هر سو یعنی با هر دلیل
همینطوره. من کورسارا دیدم که هم عزیزان داخلی فیلترش کردم، بعد فیلتر شکن زدم، دیدم اونا هم الان شما هدفتون چیه؟ ما از اینی هم که هستیم کمتر بخونیم،
یعنی
کمتر
اتفاق دو سویه است دیگه. آره، ما یه محدودیتای از این ور
دولبه قیچی یه محدودی هم از اون ور ایرانو میبره. دولبه یک قیچی که داره ایرانو میبره.
و شما که شنونده هستید بدونید که ما داریم راجع به فکر کردن صحبت میکنیم و البته یادمون نرفته که ما داریم راجع به ایرانمون هم صحبت میکنیم. مثال هایی که میزنیم، حالا درسته شما به ترامپ هم اشاره میکنید، ولی واقعیتش رو بخواید سوی نگاه اصلی ما به اینه که چیکار کنیم که کیفیت زندگی هممون بهتر بشه، کیفیت فکر کردنمون بهتر بشه،
مختلفی میشه کرد. ما فکر میکنیم
ما
که
توی
یکی
این
از بلدیم
آره
تو فلسفه علم یکی از پارامترهای کلیدی تعیین کننده یه که ایجاد تفکر علمی میکنه و تفکر نقادانه یادمون میده و فکر کردن یادمون میده. برای همین داریم تلاش میکنیم که امیدوارم پایدار بمونه.
تلاش میکنم پادکست فلسفه علم دوباره زنده کنیم. اگر همین یه دونه کار رو انجام بدیم دنیامونو تکون دادیم.
من خیلی ممنونم. امیدوارم اونهایی که میشنون، شمایی که میشنوین، بدون غرض ماجرا رو دنبال بکنید، چون ما داریم سعی میکنیم بدون غرض بودن رو برای خودمون در حرف خودمون در نوع فکر کردن خودمون به نوعی ایجاد بکنیم، به معنی یکی از ابزارهای در واقع بیانمون در نظر بگیریم. اینکه تعصب نداشته باشیم، اینکه بدونیم که قرار نیست به همدیگه دشمنی بکنیم. خیلی وقتا در واقع ماجرا رو ما تبدیل میکنیم به دشمنی، یعنی کسی که مثلا اومده فلان کارو کرده، آقای پایتون دشمنه. آقای پایتون دشمن نیست، اون آقایی که اون حرفو زده ناآگاه میتونه باشه و ما داریم سعی میکنیم نور روشن بکنیم برای اینکه هممون بهتر ببینیم و خدا نکرده به کسی نمیخوایم کنایه‌ای بزنیم و طعنه‌ای بزنیم. پیش ما میخندیم.
آره، من یه اتفاقا آقای پایتون رو که حالا متأسفانه اسمشون هم یادم نیست،
این استاد گرانقدر،
بله، اون داستان که رخ داد یاد یه خاطره افتادم که شخص اول اون داستان خودم هستم و اگر در جایگاه ایشون بودم حتما همین گیت برای من هم درست می شدش و شانس آوردم که تو اون جایگاه نبودم.
یعنی خرابکاری کردی؟
بله، شما هم نقش داشتید.
چی بوده؟
یه برنامه تلویزیونی بودش اگر خاطرت باشه که یه اشتباه نجومی کردم. خاطرت هست؟
برنامه آسمان شب بود.
برنامه آسمان شب بودش و یه چیزی رو اشتباه گفتم. خودم میفهمیدم دارم یه جای کارو اشتباه میگم، ولی چون وسط برنامه زنده بود و تایید سیاوش رو هم به عنوان مجری برنامه
آره،
داشتم
آره.
احساس کردم که خب حالا مهم نیست، بذار برم ببینم چی میشه. و میگم تمام مدت مطمئن بودم دارم چرند میگم این وسط. آها. ولی داشتم میگفتم.
ولی خب منم اشتباه منم این بود که داشتم به اعتبار این که به تو اعتماد دارم
دقیقاً
فکر کنم که و بعد منم راستش بخوام حدسم این بودش که یه خورده
یه جای کاری
رو در نمیاد.
الان این جایگاه رو همین داستان که بعد به محض اینی که برنامه تموم شد، یعنی تیتراژ برنامه آره، اومد، بلافاصله به سیاوش گفتم، سیاوش
اینو
چرند گفتم و اینقدر
عجیب بود، زنده بود دیگه،
برنامه زنده بود. اومدم خونه تو اینستاگرامم گذاشتم، بعد نمم نوشتم فلان، تو برنامه بعدی که اومدم دوباره اعلام کردم. حالا دقیقاً این جایگاه رو بگذاریم، شما رو در نقش
رئیس دولت
آره. من در نقش اون آقای استاد دانشگاه پایتون. جایگاه واقعا همینه، یعنی مدل همینه، جایگاه کوچیک‌تر بودش یا فضا. نکته مهم دقیقا اینه که یک پذیرش اینه که آقا اشتباه کردم، به هزار و یک دلیل اشتباه کردم، ولی هیچ کدوم از اون دلیل‌ها دیگه اهمیتی نداره،
ولی اصلاحش باید بکنم دیگه
و اصلاح کنم. من شخصا از کانال‌هایی که در دسترسم بود، از همون اون شبش، یعنی برنامه که تموم شد رفتم خونه و حسابم ریخت، رفتم دوتا کتاب باز کردم، دیدم اوف عجب اشتباه عجیب، و بعد اصلا برای خودم هم عجیب بود. این نشون میدادش که، یعنی برای شخص من نجوم سالها کار کردم، سالها درس دادم، موضوعی بوده که بارها و بارها کلاس درس دادم و به هر دلیلی اشتباه کردم، هول شدم، اصلا نمیدونم، به هر دلیلی
مغزم به هم ریخت.
آره داشتم به یه چیزی فکر میکردم، نمیدونم، مسائل اقتصادی در میون بودش.
نقطه پیاریه، یعنی
دقیقاً اینی که من چجوری
خطا و پذیرش اشتباه باز به یه اصلی برمیگرده. بله. که باز تو فلسفه علم میتونیم بیاموزیمش،
اعتبار در واقع
انسان خطاپذیره و در نتیجه محصولات شناختی انسان هم
خطا داشته باشه.
مهم سازوکار کم کردن این خطا، نقد پذیری و دقیقا. اگر به هر شکلی خطایی رخ داد، اصلاح و بهبود مداوم، کما اینکه اونجا هم میشد این اتفاق بیفته. خیلی و من اصلا میگم خیلی از بحران هایی که کشور ما دچار شده به دلیل نپذیرفتن خطا
خطای هستش که دیگه هممون هم میدونیم که این اشتباهی
و لجبازی و انگار اصلا با اشتباه کردم و ببخشید و اینا اصلا میانه ای نداریم
دقیقا.
و متاسفانه من یه نقدی به صنف خودمون بکنم، روابط عمومی هم کارشون شده مالکشی. یعنی ما به عنوان روابط عمومی یک نهاد فکر میکنیم که یک نهاد پاک و منزه و بیخطایی داریم، همه این کاراش درسته، توجیهه دقیقا. اگه خطایی هم کرد نشون بدم که من خدمت شما بگم همین الان این اتفاقات فرانسه در حالی داره رخ میده که در دو روز دادگاه پلیسی که اون پسر بچه رو کشته تشکیل شده تشکیل و به قتل عمد محکوم شده در دو روز، یا در اتفاقی که برای اون آقای سیاه‌پوست که جنبش
جان سیاهان مهم است
در آمریکا، رئیس پلیس اون شهر برکنار شد، سه نفر به حبس ابد محکوم شدن. خب اون خطایی که خب همه جای دنیا رخ میده، هر سیستم انسانی رخ میده، اما نحوه مواجهه واکنش به یک اصل، به یک مفروض فلسفی برمیگردد که انسان خطاپذیر است، ما امر مقدس نداریم، نهادهامون خطا پذیرن، محصولات معرفتیمون خطا پذیرن و ممکنه اشتباه کنیم و تلاشمون رو کنیم برای کم کردن اشتباهات و اگر اشتباهی رخ داد عذرخواهی کنیم و خودمون رو تصحیح کنیم
تمومش کنیم.
این واژه خیلی خوبه، اصلاح و کمک به بهبود مداوم. این بهبود مداوم خیلی،
من یه مثال چیزام بزنم، همین هفته پیش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دمشون گرم.
آها بله 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 بله.
هفته گذشته
چیزی شبیه پایتون گیم مثل اون
گفتش که یه چیز کوانتومی،
یه پروسسور کوانتومی رو رونمایی کردن.
رونمایی کردن و بعد مشخص شد که خیلی حالا کوانتوم نقشی نداره.
کوانتوم نقشی نداره، فروشی
خیلی خوبی از جنبه پیاریش میگم اتفاقا که تقریبا تعلوت خیلی نگفت، واضح نگفت ما اشتباه کردیم،
یه ذره سعی کردن بازم از کنارش
به حال در اسکیل خودمون خیلی قدم رو به جلوی بود. گفتن که این اشتباه بود و اینجوری نبود، این سیستمش
ما کارهای مهمی کردیم و فلان و بیسار و اینا
نبود.
و اتفاقا راستش بخوایم به نظر من این واقع پذیر میکنه اتفاقات بعدی رو. ببینید نگاه کنید، ماجرای برنامه فضای ایران زمانی که مطرح بود مدت ها نمیگفتیم که ما فلان موشک رو فرستادیم هوا شکست خورد، خورد زمین، بعد رفت، مثلا میمونه از دست رفت، نه فلان شد. فکر کنیم این تحقیر در واقع مردم هست اگر که همچین چیزی وارد بشه، ولی واقعیت اینه که مردم بعد از اینکه دیدن این شکست هم درش وجود داره، که بعد از یه دوره‌ای کم کم یاد گرفتیم بگیم شکست هم خوردیم، ماموریت فیل شد، شکست خورد نشد، ناموفق بود، حالا واژه شکست هم به کار نمی‌بریم، میگفتیم ناموفق بود، اشکال نداره، من باز همونم راضی هستم. کم کم آدما متوجه میشن که کار فضایی کردن کار راحتی هم نیستش. احساس کردم کم کم آدما دارن باور میکنن که کار فضایی کردن کار راحتی هم نیست و اگر چیزی به دست میاد قابل اعتنا و قابل احترام و باید به احترامش در واقع ایستاد. حالا ممکنه حالا بعضی هم نخوام بیستن، اشکال نداره، ولی به هر حال قابل احترام هستش.
این بخشی از این بخشی از همون آموزه های فلسفه و تاریخ علمه
که میدونیم علم فراینده،
علم یک فراینده، علم با پیروزی هاش جلو نمیره، الزامن علم با شکست هاش هم داره جلو میره.
مشکلی نداره بگه که این اشتباه بود.
بله.
پارادایم ها تغییر میکنن، ما وقتی که فیزیک
چون ذات تعریفشه،
اون مقاله اولش رو در بله. نسبیت خاص عرضه کرد، خب متوجه شدیم ما 300-400 سال اون چارچوب فکری نیوتن چارچوب کاملا درستی نبود. یعنی خطاهای بزرگ باعث پیشرفت‌های بزرگ میشن. پذیرش این
بله.
در کلام ساده است، ولی برای اینکه بره تو دی ان ای مون و اینا احتمالاً کل فرآیندهای تاریخی لازمه. در مورد آینده اون که میخوان چه بکنیم هم یه کوچولو بگیم ها.
بذار صبر بکنیم بشنویم اپیزود شماره 18، اپیزود تعیین کننده
منظم.
منظم منتشر میشیم و منظم ضبط میکنیم
و برمیگردیم به اون مدل مهمونا دیگه.
چه بسا دوباره برگردیم، چون بعدم نیستش. ما از یه دوره به بعد تو پادکست فلسفه علم همزمان که در واقع پیشتر امیر حسن اون مقدمات رو مطرح کرد، رسیدیم به گفتگوهای مصداقی با آدمهایی که متخصصین در حوزه‌های مختلف هستن. باید منتظر باشیم ببینیم.
خودمون متخصص همه چیز نیست.
متشکرم از امیر حسن موسوی. بعد الان بگیم دکتر امیر حسن موسوی،
دو سه ماه دیگه ایشالله،
دو سه ماه دیگه. متشکرم از پژمان و متشکرم که شنونده این اپیزود فلسفه علم بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، روز روزگار بر شما خوش.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.